اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از قضیه حدیث قدیر، تعدادی از افراد، حالا ما لزومی ندارد نامشون رو ببریم، تصمیم گرفتن که نگذارن خلافت به علی برسد و در کتابهای شیعه از این تعبیر شده است به صحیفه ملعونه و در کتابهای اهل سنت از اینها تعبیر شده است به اصحاب العقده، یعنی آنان که همپیمان شدند. و این خبر به گوش نبی مکرم رسید. قبل از رحلتشون دستور داد کاغذی و قلمی بیاورن، چیزی بنویسد که مردم پس از آن گمراه نشوند. اولا هر شخصیتی، چه شخصیت علمی و چه شخصیت سیاسی و اجتماعی، معمولا اساسی ترین حرف خودش را به عنوان وصیت در آخرین لحظات عمرش می نویسد. چون اگر مطالبی مثلا 2 سال یا 3 سال قبل از رحلت بنویسد، مردم تشکیک می کنند. کسی میاد ادعا می کند پیغمبر یا مثلا فلان شخصیت این مطلب را 3 سال قبل از رحلت نوشته بود، ولی 1 سال قبل از رحلت به من گفت، من در وصیتم تغییر دادم و در او تصرف کردم، یا عبارت پیغمبر نسخ شده، پیغمبر از او برگشته. ولی حرفی که در آخرین لحظات زده می شود به عنوان سند گویای نظریات صاحب نظر هست. نبی مکرم دستور داد کاغذی و قلمی بیاورن، اساسی ترین مطلب را در این زمینه بنویسه. خود جناب ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در ذیل همون حدیث ائتونی بقلم و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا میگوید تعدادی از بزرگان اهل سنت بر این باور هستند که مراد پیغمبر این بود که امامان و خلفای بعد از خیش را به صراحه بیان کنه. و خود ابن عبدالحدید معتزلی هم در جلد 20 شرح نهج البلاغه میگوید از قول خلیفه دوم، ان رسول الله اراد فی مرضه ان یصرح باسم علی فمنعته. پیغمبر در اون آخرین لحظات میخواست نام علی را به صراحه بنویسد، ولی من جلوگیری کردم. البته بنده خودم یک برداشت دیگری در این زمینه دارم. ما میدانیم نبی مکرم با الهام از عالم وحی از تمام قضایا با خبره و روایاتی که عرض کردم فرمود زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، کینه هایی میبینم در سینه های مردم، علی جان پس از من این کینه ها ظهور پیدا خواهد کرد. ان الامه ستغدر بک بعدی، امت نه 1 نفر نه 2 نفر در حق تو غدر و حیله می کنن. قطعا نبی مکرم می دانست که اگر چنانچه کاغذی و قلمی هم طلب کند، ادعی مخالفت می کنن و حتی ادعی نسبت هذیان نستجیر بالله به پیغمبر می دهن. پیغمبر اکرم خواست با این عمل مشت بعضی ها رو باز کنه، به مردم معرفی کنه. کسی را که میاد در برابر نبی مکرم به صراحه میگوید ان الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجع، آیا همچه فردی صلاحیت تصدی خلافت بعد از پیغمبر رو دارد؟ کسی که صراحتن در برابر پیغمبر میگوید حسبنا کتاب الله، ما نیاز به نوشته پیغمبر نداریم، کتاب خدا در میان ما بس، این دیگه صحیح بخاری و مسلم، عرض کردم حدود نزدیک 20 جا 22 جا این مطلب را آوردن. آیا کسی که سنت پیغمبر رو نفی میکنه، میگه ما به گفتار پیغمبر نیاز نداریم، قرآن میان ما بسه، آیا همچه فردی میتواند شایستگی و صلاحیت تصدی خلافت بعد از پیغمبر را داشته باشد؟ اگر میگوید حسبنا کتاب الله، ما همینجا عرض می کنیم مگر قرآن نمی گوید ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، هرچه پیغمبر بگوید عمل کنید و هرچه پیغمبر نهی می کند ترک کنید. مگر قرآن نمی گوید و من یعص الله و رسوله فقد اضل ضلالا مبینا، هر کس معصیت خدا و پیغمبر کند به راه گمراهی رفته است. اگر حسبنا کتاب الله هم درست باشد، این برخورد با نبی مکرم برخورد درستی نیست و برای آینده جامعه پیغمبر خواست عملا نشان بده مردم آنان که بعد از من حکومت را تصدی خواهند کرد، اینها شایستگی خلافتی مرا، شایستگی پیاده کردن قرآن و سنت را ندارند. و جالب این است که پیغمبر اکرم بعد از برخورد نادرست صحابه با او، با اینکه مفتخر به انک لعلا خلق عظیم هست، فرمود قوموا عنی، از خانه من بیرون بروید. ابن عباس هر وقت این قضیه بیادش می افتاد گریه می کرد، به طوری که از اشک چشمش محاسنش خیس می شد و می فرمود ان الرزیت کل الرزیه ما حال الرجل بین رسول الله و بین کتابته. تمام مصیبت جامعه اسلامی برمی گردد به اون روزی که نگذاشتن پیغمبر اکرم اون مطالبی را که در ذهن مبارکش بود بنویسد. این هم تعبیری است که در صحیح بخاری چندین جا، در صحیح مسلم چندین جا آمده. در رابطه با اینکه اصحاب چه هست، یک دفعه ما میاییم صحابه را به عنوان معنا و مفهوم لغوی میخوام بگیریم. جناب راغب اصفهانی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، در مفرداتشون صفحه 275 میگوید از صاحب الملازم، مراد از صاحب یعنی صحابه ملازم بودن هست. آقای ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب در جلد اول صفحه 519 ماده صحبه میگوید از صاحب المعاشر، صحابه یعنی کسی که معاشر هست. جناب زبیدی از لغت نویسان بنام اهل سنت هست، در تاج العروس جلد اول صفحه 332 همین تعبیر را دارد. اما در قرآن معانی مختلفی برای صحابه آمده است. در جاهای مختلف به معنای معاشرت بین فرزند و پدر، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفن. اگر پدران شما خواستن شما را به طرف شرک بکشانند، سخنان آنان را در این زمینه قبول نکنید، ولی با اونها معاشرت خیلی دوستانه داشته باشید. اینجا کلمه صاحب آمده، مراد معاشرت دوستانه بین فرزند و پدر. ملازمه بین عبدین و صالحین در رابطه با قضیه خضر و حضرت موسی، و این سألتو که انشی این بعدها فلا تصاحب نی. معاشرت بین کافر و مثلش، فنادو صاحبهم فتعارتا فاگر. البته آیات رو هم که دیگه من شمارش رو نمیگم، حالا انشاءالله سرور عزیزمون جناب آقای کاویانی که دارن اینها رو پیاده میکنن شماره آیات را از کامپیوتر میگیرن، و اگر بعضی وقتم که احساس میکنن که این مصادر رو پیدا کردن مشکل هست تذکر بدن، بنده همینجا شماره آیات و سوره را هم عرض می کنم. اون مورد اول گفتیم معاشرت بین والد و ولد، سوره لقمان آیه 15. ملازمه بین دو عبد صالح حضرت موسی و خضر، سوره کهف آیه 76. معاشرت بین دو کافر، سوره بقره آیه 29. در رابطه با پی زدن ناقه حضرت صالح هست. ملازمه بین مؤمن و کافر، فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. اینجا مؤمن به کافر تعبیر می کند به صحابه، سوره کهف آیه 34. و همچنین حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام هم در زندان از اون افرادی که کافر بودن از اونها تعبیر می کند به صحابه. و همچنین در رابطه با آقا رسول اکرم و خلیفه اول که در غار بودن، اونجا هم داره ثانی اثنین از هما فی الغار و از یقول لصاحبه لا تحزن، سوره توبه آیه 40. این هم اصطلاح صحابه در قرآن. اصطلاح صحابه در سنت هم که این دیگه این رشته سر دراز دارد، اگر ما بخواهیم وارد بشیم دیگه من گمانم به هیچ یک از این سوالات نمی رسیم. روایتش به این شکلی هست، از ابو هریره روایته: ثم اذا دمرتون حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلم قلت این. تعدادی را که در قیامت هستند و در کنار حوض من آنها را میبینم، اینها را جدا میکنن و به اینها گفته میشود کجا میبرید؟ من میگویم این افراد را کجا میبرید؟ قال الی النار، داریم به طرف آتش جهنم میبریم. قلت ما شأنهم، مگه چه کار کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا. یا رسول الله، بعد از رحلت تو اینها به دوران زمان جاهلیت برگشتن و مرتد شدن. بعد پیغمبر میفرماید اینها را که به طرف آتش جهنم میبرند، فلا اراه و یخلص منهم، از این تعداد صحابه خلاصی از آتش نمییابد، الا مثل حمل نعم، الا یک اندک مهمل و سرگردانی از گله، که حمل نعم هم در جلسه صبح مفصل جواب دادم. آقایان، این روایت را در کتاب صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث شماره 6587، چون بخاری چاپ‌های مختلف داره، بنده خودم حدود 5-6 چاپ از صحیح بخاری دارم، 4 جلدی، 1 جلدی، 2 جلدی و 8 جلدی، و معمولا من آدرس میدهم از برنامه نرم‌افزار مکتبت و اهل البید که در قم این برنامه نوشته شده و جامع‌ترین و کامل‌ترین برنامه نرم‌افزاری است که تاکنون شیعه تحویل جامعه داده. این رو تشکیلات حضرت آیت الله العظما گلپایگانی و سیستانی این برنامه را نوشتند و حدود نزدیک 6000 جلد کتاب از شیعه و سنی در این برنامه هست. من آدرس هایی که می دهم معمولا 90% منطبق با کتاب های موجود در این برنامه هست، ولی اگر شما شماره حدیث رو یادداشت کنید، اخیراً در این 10-20 سال اخیر در هر کجا، چه در مصر، چه در عربستان، چه در بیروت، صحیح بخاری و مسلم را که چاپ کرده اند برای احادیث شماره مسلسل گذاشته اند. این شماره که عرض کردم 6500 584 و همچنین 7050 و 7051 در مسلم حدیث 2290 این روایت آمده. عقیده شیعه بر این هست که اهل بیت همواره در کنار قرآن هستند تا سال 260 هجری که آقا امام عسکری سلام الله علیه در قید حیات بودند کاملا روشنه، و بعد از شهادت آقا امام عسکری آقا ولی عصر حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هم با اهل بیت هست و یک لحظه هم با کتاب هست و یک لحظه هم جدا نشده. بزرگان اهل سنت و شخصیت‌های علمی همگی اعتراف دارند. حالا اگر سؤالی درباره مهدویت آمد من اونجا مفصل توضیح خواهم داد. شخصیت‌های برجسته اهل سنت مثل سمهودی و دیگران میگویند هیچ بعدی نیست که حضرت مهدی بیش از 1000 سال عمر کند. این از قدرت خدای عالم هیچ بعید نیست. خدای عالم که توانسته به شیطان این همه میلیون‌ها یا میلیاردها سال عمر بدهد، به حضرت خضر که در زمان حضرت ابراهیم به دنیا آمده و الان نزدیک 3500-600 سال می گذرد زنده است، و ما اهل سنت معتقدیم بر این که حضرت خضر زنده است، حضرت الیاس زنده است، حضرت عیسی زنده است. چه استبعادی دارد خدایی که به حضرت خضر بیش از 3000 سال عمر داده به آقا حضرت مهدی هم 1000 سال یا 2000 سال عمر بدهد؟ این که شما میگویید بس غایب هست چه منفعتی دارد، این یه بحث دیگری است. عرض کردم اگر محور سخن بیاد به مهدویت اونجا اینها رو من جواب میدهم، ولی خلاصه جواب این که امام علیه السلام اولا برای امور ظاهری نوابی را معین کرده، وکلایی را معین کرده. من کان من الفقها عارفاً لدینه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهوا، مطیعاً لامر مولا، فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها عارف به دین باشد، حافظ دین خدا باشد، مخالف هوا و هوس باشد، مطیع امر خدا باشد، او را من به عنوان وصی خودم، به عنوان وکیل خودم و نایبم معرفی می کنم و مردم موظفن از او تبعیت کنند. به استناد این روایت و ده‌ها روایات دیگر آقایان مراجع عظام تقلید نایبان عام آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. اما تصرف ولایی حضرت قطعا در میان مردم و در عالم هستی هست. خدای عالم که در قرآن میاد داستان پیامبران گذشته را برای ما بیان میکنه، نستجیر بالله خدا بیکار که نیست بیاد یک جا داستان حضرت موسی، عیسی، ابراهیم، خضر و غیره رو معین کنه برای ما نقل کنه. قرآن کتاب داستانی نیست. قرآن داره این قصص انبیا را مطرح می کند تا ما بتوانیم بهره های لازم را ببریم. یکی از قضایایی که از گذشته قرآن برای ما معین کرده و تعریف کرده و توصیف کرده مربوط به تصرف ولایه ولی خداست، قضیه حضرت خضر و حضرت موسی علیهما السلام هست که میاد در اون قضایا حضرت خضر به عنوان یک ولی خدا، آنچنان این ولی خدا از نظرها پنهان هست، حتی حضرت موسی کلیم هم او را نمیشناسد و میاد جلوی حضرت موسی تصرف ولایی می کند، کشتی را سوراخ می آید، طفل را می کشد، بنای ساختمان ویرانی را بنا می کند. اینها یک نوعی از تصرف ولایی یک ولی خدا و غایب از نظرها، غایبی که حتی حضرت موسی پیغمبر هم او را نمی شناسد. وقتی قرآن این امر را به عنوان یک امر مسلم آورده، دیگه چه استبعادی دارد ما بیاییم بعضی از شبهاتی رو مطرح کنیم که مثلا فایده امام زمان غایب چیست؟ خب فایده خضر حضرت غایب چیست؟ شما هر جوابی اونجا دادید، ما هم همینجا این جواب را خواهیم داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.